سلام اوستا.
علیک سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت خوش، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینیشو دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
سلام.
سلام، خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجرهای قدیمی انگار بسط خیابونی دیگه، از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرهشو عوض کن، پنجرهشو وینتک کن.
آرامش در راه است، وینتک پنجره یک.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، با آرزوی رسیدن بلندقامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه‌کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 12 تا 31 تیر ماه، 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر،
با تکیه بر توانمندی متخصصان صنعت برق کشور، در سال رونق تولید، بهره برداری رسمی از واحد 1 و راه اندازی واحد 2 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، جمعاً به ظرفیت 320 مگاوات و سرمایه گذاری هر واحد 130 میلیون یورو، با حضور ریاست محترم جمهور آغاز می‌گردد. شرکت ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی.
صبحتون بخیر و شادی دوستان عزیز. بیشک هر کسی تو این دنیا روزی معینی داره که با حرکت و تلاش میتونه به اون برسه، پس اگر میخواییم از قافله عقب نمونیم، باید صبح زود بیدار بشیم و همراه و همگام با جامعه تلاش بکنیم تا به اهدافمون برسیم. امیدوارم در زندگی موفق باشید. اینجا رادیو جوانه، ساعت 9:03:40 و در این ساعت کاوشگر رو تقدیمتون میکنیم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خدا. سلام دوستان شنونده، صحبتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. در خلال گفتگوهامون با یکی از دوستان که پژوهشگر حوزه خوراک هستن متوجه شدیم که دسته‌ای از غذاها وجود دارن که بهشون غذاهای خیابانی میگیم. بعد با خودمون فکر کردیم که خب همه غذاها میتونن خیابانی باشن، چون شما تقریبا هر غذایی رو میتونید بیرون خانه پیدا کنید. اما ظاهرا مسئله دقیق‌تر و تخصصی‌تر از این حرف است. اگر دوست دارید در این رابطه بیشتر بدونید، برنامه کاوشگر امروز رو از دست ندید. اگر مایل هستید برنامه رو نقد کنید یا پیشنهادی دارید که فکر میکنید به ما کمک میکنه برای ساختن برنامه بهتر، حتما برای ما بنویسید. برای این کار کافیه سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی جوان و صفحه برنامه کاوشگر رو پیدا کنید. همراه ما باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. غذای خیابانی چیست و چه ویژگی هایی داره؟ چرا این روزها در خیابان زیاد با غذای خیابانی برخورد نمی کنیم؟ آیا غذای خیابانی بومی وجود داره یا نه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنم.
یک ترکیب نظامی انقلابی، غذای خیابانی که امروز من به نوسه میرعلایی راجبش با شما صحبت میکنم.
نانهای محلی در خیابانهای بندرعباس، در کاوشای امروز من حسین رضوی.
لحظات دیگر جناب آقای بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک در استودیو به ما خواهند پیوست، میهمان ما هستند و به ما کمک میکنند تا اطلاعات دقیقی راجع به غذای خیابانی در اختیار شما قرار بدیم. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر علاقمند هستید آراء خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی جوان و صفحه برنامه کاوشگر دیدار کنید. روی دیوار مخاطبان امکاناتی برای شما قرار دادند همکاران من که بتونید آرای خودتون رو به سادگی ثبت کنید. اگر هم براتون این کار دشواره، کافیه پیامک ارسال کنید به 3881 در زمان پخش برنامه کاوشگر. همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. خب بریم برنامه کاوشگر رو آغاز کنیم. آقای امینی هم اینجا هستن در استودیو به ما پیوستن. صبحتون بخیر آقای امینی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. صبح شما هم بخیر.
غذای خیابانی،
بله،
واقعا به چی میگیم غذای خیابانی؟
ببینید، در مورد اینکه به چی میگیم غذای خیابانی شاید خیلی نشه تعریف واحد و یک پارچه‌ای پیدا کرد، ولی اگه در حوزه گردشگری غذا بهش نگاه بکنیم، در واقع به غذای خیابانی گفته میشه که در خیابان عرضه میشه و برای خوردن و در واقع صرف کردنش احتیاج به این نیستش که ما جایی بنشینیم یا احتیاج به ابزار و ملزومات خاصی داشته باشیم یا اینکه احتیاج داشته باشه چیزی رو با چیزی ترکیب بکنیم. یعنی به نوعی میشه گفت ما دستامون آزاده و میتونیم قدم بزنیم، راه بریم و غذامون رو بخوریم. شاید این بشه گفت اجمالی ترین و کلی ترین تعریفی که میشه از غذای خیابانی ارائه داد.
غذایی که نیاز به جای خاصی برای نشستن نداره برای صرف کردن، خوردنش ساده است،
نیاز به ابزار خاصی
نیاز
نداره.
به ابزار خاصی نداره
و اینکه خب نیاز به تاکید کردن یا مرحله به مرحله خوردن غذا هم نداره.
مثلا چلو خورشت مثلا.
بله، حالا مثلا چلو خورشت یا مثلا غذاهایی که باید با چند تا چیز دیگه تاکید بشن تا مزه‌هاشون ساخته بشه، یعنی مزه‌هاشون در
اینو بهش میگیم غذای خیابانی.
بله، این تقریبا جامع ترین تعریفیه که میشه از غذای خیابانی ارائه داد و نه به معنی اینکه یکی از وعده‌های اصلی غذا باشه. یعنی قاعدتا اینجوری نیست که فقط صبحانه، نهار، شام باشه. هر چیزی که میشه در خیابان خورد در حین گذر و عبور، که حالا این ممکنه میان وعده باشه یا اینکه نوشیدنی باشه، همه اینها ممکنه که در دسته غذاهای خیابانی قرار بگیرن.
غذای خیابانی فروخته میشن به خاطر اینکه مصرف کردنشون ساده است و اگر عجله داشته باشین میتونید خریداریشون بکنید و تو راه مصرفشون بکنید.
بله، الگوی امروزی که غذای خیابانی داره فروخته میشه با همین هدفه. قدیمتر الگوش این بوده که غذا ارزان‌تر بوده دیگه، یعنی به هر حال چون طرف دکانی نداشته، مغازه‌ای نداشته و مقدار زیادی از فرآیند تهیه غذا رو تو خونه‌اش انجام میداده و حالا به صورت مشارکتی غذا رو، خب طبیعتاً از جایی که به شما خدماتی ارائه میکردن ارزان‌تر عرضه میکردن.
الان یه ذره روشن‌تر شد، یعنی غذای خیابانی میتونه الزاماً تو مغازه هم فروخته نشه، یعنی چرخ دستی هایی که مثلا در کنار رود کارون هستند و سمبوسه میفروشن یا مثلا فلافل میفروشن و مغازه‌ای در کار نیست، اینا اون دسته اصلی غذای خیابانی هست.
بله، در واقع دکه های عرضه غذا یا افرادی که غذا عرضه میکنن میتونن عمده ترین آدم هایی باشن که غذای خیابانی عرضه میکنن، ولی به صورت کلی این در واقع خانش یا درک اشتباهی است که در کشور ما به وجود اومده که غذای خیابانی اون غذایی است که در دکه یا کنار خیابان فروخته میشه. ذاتاً غذای خیابانی به این ربطی نداره که این غذا تو خیابون فروخته بشه یا تو مغازه فروخته بشه. مثلا برای مثال مشهود میشه ما سمبوسه رو بگیم، اگه فرض کنیم به معنی غذای خیابانی، خب هر جایی فروخته بشه شما میتونید یه سمبوسه بخرید و تو خیابون در حالی که راه میرید سمبوسه بخورید. حالا ممکنه شما برید از طبقه مثلا سیوم یک برجی سمبوسه بخرید و لزوما کنار خیابون عرضه نمیشه همچین چیزی.
پس این ویژگی های خود غذاست که ما میگه که خیابانی
هست. بله، ویژگی خود غذاست.
آقای امینی، بهداشت.
بهداشت
بزرگترین چالش پیش روی غذا.
بله، در غذای خیابانی باش خیلی بهش اهمیت داده بشه. طبیعتاً ما یک مشکل یا موزل بزرگی که داخل کشور در حوزه گردشگری غذا داریم اینه که قوانین درستی برای عرضه غذا در خیابان وجود نداره. حتی خود دستفروشی غذا به نوعی یک جاهای الان جرم حساب میشه، یک جاهای جرم نیست. ولی چون نظارت درستی وجود نداره، قانون درستی هم وجود نداره و نمیشه گفتش که بهداشت در این حوزه باید چه کاری بکنه یا انجام نده. ولی به طور کلی اگه بخوایم دنیا رو نگاه بکنیم، جایی که در زمینه غذای خیابانی موفق هستن، به این سمت رفتن که دیگه از اون حالت غذایی که در پستو و به صورت سنتی در یک خانه تهیه بشه یا یک کارگاهی و بیاد عرضه بشه فاصله گرفتن و الزامات بهداشتی داره مجبورشون میکنه که کل فرایند عرضه غذا رو از جنسی که شدنیست در حضور مشتری و در واقع در دید بازرسین احتمالی انجام بدن.
یه موقعی نهادهای نظارتی میگفتن من به واحد غذا فروشی که رو چرخه مجوز نمیدم، باید یه آدرسی داشته باشه و این باعث شد که حتی کافه هایی که الان توی این خودروها هستن و خیلی هم جلوه زیبایی به شهر میدن و کسب و کاری هم به حساب میان برای خودشون، اون موقع نمیتونستن مجوز بگیرن. برعکس صحنه‌ای که تو شهری مثل مادرید، تو شهری مثل بارسلون، تو شهری مثل ناپولی میبینیم که بعد از یک ساعتی در اون حیات شبانه شهر این دکه ها و چرخ ها اومدن مستقر شدن در تمام حاشیه خیابان و غذاهای متنوع و نوشیدنی های متنوع رو میفروشن. برعکس این ما در تهران کشتیم این جریان رو انگار به ترتیب به عنوان پایتخت و به تبعش در شهرهای دیگر هم شانسی برای رشد این غذای خیابانی نبود. از شما میشنویم راجع به برخورد مسئولین شهری با غذاهای خیابانی، آیا بستری وجود داشته که ما بتونیم به عنوان یه جاذبه از فروشندگان غذای خیابانی استفاده بکنیم؟
قطعا عرضه غذای خیابانی دیگه این چیزیه که همه میبینن، یکی از بازارهای خیلی خوب جذب گردشگره، یعنی یکی از جذابیت‌های شهرهایی که در زمینه گردشگری غذا موفقن مثلا بیروت یا نمیدونم استانبول همین غذاهای خیابانیشونه و جذابیت خیلی زیادی داره اگه بشه اینا رو ساماندهی کرد و درست استفاده کرد. متاسفانه قوانینی که قبلا و سالهای خیلی دور تصویب شده خب متناسب با اون زمانه و دغدغه اصلی بهداشت بوده و اصلا در اون زمان توجهی به حوزه گردشگری نبوده که بخواد این قوانین ساماندهی بکنه در جهت رشد گردشگری شهری.
بله.
متاسفانه ما الان قوانینمون در تضاد با گردشگری خوراکه، یعنی ما از یک طرف سعی میکنیم تشویق بکنیم که بیان به ایران، حالا همه شهرهای ایران، و غذای ایرانی رو بچشند، ولی ما عملا فضایی برای عرضه غذاهای خیابانی نداریم و این عرصه رو بسیار محدود کردیم، به جز مثلا یه سری از غذاهایی که از قدیم باقی مونده و روی این چرخی ها حالا باقی موندن و نتونستن باشون مقابله بکنن، حالا مثل لبویی و باقالی فروش و اینجور چیزا، یا مثلا توی تبریز سیب زمینی تخم مرغ، یا توی رشت دل و جیگری و اینجور چیزا.
به ترتیب به نظر میرسه ما از ترس تهدیدش حذفش کردیم.
اون دوره‌ای که حذف شده در واقع در دوره پهلوی اول خب تناسب داشته، چون بهداشت رعایت نمی‌شده، ولی دیگه این همه سال فضا و فرصت خوبی بوده که ما بیایم اینو ساماندهی بکنیم، قانونمند بکنیم و بتونیم مثل بقیه کشورهای دنیا از غذای خیابانی به عنوان جاذبه توریستی و هم در جهت حتی افزایش سلامت شهروندان استفاده بکنیم. یعنی خیلی از مشکلاتی که الان وجود داره در زمینه تامین خوراک در ایران به صورت روزمره به عنوان یک شهروند به خاطر همینه که فضای عرضه غذای خیابانی خیلی محدوده.
بله، به عنوان مثال شما اگر بتونید از یه سری از دکه‌ها که مطمئن هستند یا رستوران‌های چرخدار که مطمئن هستند کوکو سبزی تهیه بکنید تو خیابون یا کتلت تهیه بکنید، قطعاً به نفع شماست تا به سراغ یک غذای سرخ کرده، غذای فست فود. ما از خدا امینی یاد گرفتیم که مثلا دیزی فست فوده، خیلی به فست فود بدبین نباشیم تا بریم سراغ همین چیزهایی که کالری بسیار بالا دارن و اشباع هستند از چربی های اشباع و برای سلامتی ما میتونن زیان آور باشن.
رژیم دیکتاتوری دیاز بر مکزیک حکومت میکرد که در سال 1876 به قدرت رسیده بود. او از خانواده متوسطی میامد که توانسته بود با مقاومت در برابر شرایط سخت اجتماعی استقلال خود را حفظ کند. خانواده اش از دیرباز یکی از خانواده های ممتاز به حساب میامد، اما در دیکتاتوری پورفیریو دیاز زمین های خود را از دست داد. با شناختی که مردم از توانمندی‌های سازماندهنده‌ای وی داشتند، در سال 1909 او را به رهبری خود انتخاب کردند. زمانی که مذاکرات قانونی با مالکان زمین‌ها به بن‌بست رسید، طرفدارانش را به تصرف زمین‌ها تشویق کرد. او به یک انقلابی مسلح تبدیل شد و پیروانش به عنوان زاپاتیست‌ها شناخته شدند. زاپاتیست ها البته امروزه از پیروان ایمیلیانو زاپاتا به حساب نمیان. اونا طرفداران دو آتیشه سیب زمینی زاپاتا هستن که هیچ ربطی به این رهبر انقلابی مکزیک نداره جز اینکه اسمش رو از ایشون گرفته. سیب زمینی زاپاتا این روزها به نوعی غذای خیابانی محسوب میشه، چون همیشه آماده است و به سرعت خریداری میشه و هر جا مغازه‌ای باشه که زاپاتا تهیه کنه حتما تو خیابونای اطرافش چند نفر رو میبینی که در حال راه رفتن یه ظرف یک بار مصرف پر از این سیب زمینی ها هم دستشونه. شاید ابداع کننده این نوع غذای خیابونی قصد داشته انقلابی به راه بندازه، به خاطر همین اسم رو روی غذاش گذاشته. معلم در ادامه مطلبش از مخاطبان سوالی میپرسه که من هم دعوتتون میکنم به تفکر راجع به اون و پیدا کردن جوابی که برای خودتون قانع کننده باشه. به نظر شما این اجدر زاپاتا در برخی رفتارهای اجتماعی و هنری و سلیقه‌ای دیگه‌مون هم نفوذ نکرده؟ اندکی سیب زمینی سرخ کرده، مقداری کالباس روده، سوسیس، پنیر سفت و غیره. انگار سلیقه فرهنگی هنری و رفتار اجتماعی و خیلی چیزهای نگوی دیگه‌مون هم کم و بیش تحت تاثیر اینو نگرش به قضاست. از برخی سریال‌های تلویزیونی گرفته تا گروهی از نشریات، تعدادی از فیلم‌های سینمایی و کنسرت‌های موسیقی، خودشون یه پا اژدر زاپاتا هستن و وای به روزی که خوراک هر روزمون از این قبیل باشه.
همچنان شنونده کاوشگر هستید و ما میزبان آقای بهادر امینی به جوشگر حوزه خوراک هستیم. آقای امینی، غذای خیابانی وقتی اسمشون به ذهن ما میخوره ما همش یاد این چرخه میفتیم که هات‌داگ میفروشن، مثلا همبرگر میفروشن و از این دست چیزا. حالا اینکه ظاهرا غذاهای خیابانی در هر کشوری بومی اون کشور بوده زمانی.
بله، طبیعتاً در واقع عرضه غذا در فضا، یعنی واقع به شکلی که هر شخصی بتونه غذاشو بگیره و در حین راه رفتن یا اینکه بخواد بره دنبال کاری غذاشو بخوره، یه چیزی که هر قوم و منطقه این فرهنگو داشتن و بهش رسیدن. حالا خیلی جاها تمرکزشون بر این بوده که یک ماده غذایی کمیابتر یا نایابتر یا اون چیزی که تهیه‌اش در منزل سخت‌تر باشه و این دورگردان یا فروشندگان محلی عرضه بکنن. یه جاهایی بیشتر قضیه همون بوده که یک غذای روزمره در دسترس قشر زیاد از مردم عبوری تو منطقه باشه. هر منطقه غذاهای خیابانی خودشو داره، یعنی حالا جدا از اینکه هر کشوری غذای خیابانی خودشو داره، هر شهری هر منطقه‌ای هم غذاهای محبوب خودشو داره که خیلی با اقلیم و حتی آب و هوا و مواد اولیه‌ای که تو منطقه تهیه میشه تناسب داره. به هر حال ما تو ایران هم تو هر شهری تو هر منطقه میبینیم غذاهای خیابانیش با هم فرق میکنن. تو خود تهران غذاهای خیابانی که حالا بوده به تناسب فصل تغییر میکرده، ولی شاید معروفترینش همین باقالی و شلغم پخته و لبو در فصل خودش بوده که همین آدمهایی که در واقع عرضه کننده یک غذای گرمی تو فصل پاییز و زمستون بودن، معمولا تو فصل خنک شربت و آبزرشک و آبالبالو و اینجور چیزا
می‌خوردن. الان در مورد این از شما بپرسم، یه چند وقت پیش یه سری ویدیو منتشر شد که نشون میداد این لبویی که در تهران توزیع میشه در مراکز خاصی پخته میشه که مثلا سوله‌های بسیار معظمی هستن که لبو میاد اونجا به صورت صنعتی پخته میشه، بعد اینا میان در یک فضاهایی توزیع میشن میان چرخدارها. یه چند تا ویدیو این شکلی منتشر شد و یه کار خبری روش انجام شد. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اون امروز آیا لبو فروشان لبوشون رو خودشون میپزن یا پخته میخرن؟
نه، متاسفانه همین طوریه که تو اون گزارش هم دیده میشه و اصلا اینها یک محل تجمعی دارن برای این کار که در حالا روز که دنبال کار دیگری هستن بعد از ظهرها میان و این لبو پخته شده رو میخرن. حتی بعضی وقتا از یکی لبو میخرن، از یکی شربت میخرن، یعنی همون شیره‌ای که توش پخته میشه، و چرخشون رو راه میندازن و میان توی شهر به عنوان لبویی که حالا ظاهرا تازه پخته شده عرضه میکنن. خیلی وقتا این لبوها فاصله زمانی خیلی زیادی هم تهیه شدن، چون به خاطر اینکه صفحه اقتصادی واسه فروشنده داشته باشه، در اون زمانی که لبو در بازار قیمتش پایینه به صورت تونی بالا میخرن، میپزن و اینو فریز میکنن، نگه میدارن و تو زمانهایی که لبو حالا چغندر در واقع گرونتره میان عرضه میکنن. این همه اینها از همون عدم ساماندهی میاد، یعنی ما چشممون رو به روی همچین بازاری بستیم و کجدار و مریض باش برخورد میکنیم.
اونم زیرزمینی رو
بله، یه روز میگیم مجاز نیست، یه روز میگیم تا یه حدی مجازه، و اونها هم بدون توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی یا حتی اصلا دستورالعمل‌های در واقع توسعه گردشگری، فضای گردشگری خوراک دارن کار میکنن، و یه چیزیه که خودجوش و زیرزمینی داره کار میکنه.
در صورتی که میتونه قانونمند بشه، فضای به این کار اختصاص داده بشه، نظارت زمینی وجود داشته بشه و در نهایت مردم هم بتونن ازش استفاده. خیلی زیباست.
بله، در واقع قانونمند بشه رقابت بینشون شکل میگیره. یعنی اگه قانونمند بشه شاید اون موقع مثل حالا خیلی هم دور نیست 40 50 سال پیش، شاید 50 سال پیش تو تهران معروف بودن باقالی فروش، لبو فروشی داشتیم که معروف بوده، همه سعی میکردن از این سر شهر ببن اون سر شهر که از فلانی فقط لبو بخرن. یا همین گردو و شاتوتی که تو فصل تابستان به عنوان همین غذای خیابانی تو تهران و حالا جایی که کوه پایه داشتن عرضه میشده، اون هم همین شکل بود. یعنی معروف بوده گردو فلان باغ درکه، فلان باغ فرزاد، ولی الان خب میدونیم مثلا همین گردویی که داره تو به عنوان گردو تازه عرضه میشه، خیلی وقتا گردو تازه نیست، گردو وارداتیه، گردویی که تو آب گذاشتن. یعنی این به خاطر هم عدم ساماندهیه که این رقابت هم شکل نگرفته.
من بازم تاکید میکنم که غیر از این خیلی زیباست اون فضایی که اینا ایجاد میکنن در کنار همین چرخهای رنگ رنگی، بالاخره هر کدوم به شیوه سعی میکنن مشتری رو جذب کنن، فضای بسیار زیبایی رو برای گردشگران میسازه. برای خیلی از کسایی هم که ایران رو ترک میکنن اینو میبینن، خیلی تو کشور دیگه جذابه، حتما میتونه همین الگو تو کشور ما هم وجود داشته باشه. یه جایی شما زمانی که میکروفون روشن نبود اشاره کردید به این موضوع که بعضی از این غذاهای خیابانی بومی ما از بین رفتن.
بله، در واقع خیلی از غذاهای بومی خیابانی ما که از بین رفتن تو اون حوزه‌ای هستن که الان دیگه وارد غذای خانگی شدن، یعنی به عنوان غذای خانگی فروخته خورده میشن، یا حالا ممکنه بعضی از رستوران ها بیان همچین چیزی رو به عنوان تو منوی غذاشون داشته باشن و عرضه بکنن. ولی مثلا ما میدونیم یه غذایی مثل حالا جغور بغور تو تهران یه غذای خیابانی بوده، یعنی مردم در حال عبور اینو خریداری میکردن و میل میکردن میخوردن یا رد میشدن، یا خیلی از در واقع میان وعده هایی که به صورت شیرینی الان ما به صورت شیرینی هایی تو قنادی میشناسیم، خیلی وقتا اینا توسط همین دستفروشان غذا به شکل غذای خیابانی ارزیابی میشن.
واویشکا در گیلان این شکلی،
بله واویشکا در گیلان اینجوریه، یا میگم تو همین خود تهران شاید بامیه، از قدیم که اصلا بامیه فروش ها یک عده ای از آدم و یه چیزی شبیه صنف برای خودشون داشتن و خیلی از اینها بامیه ها با روش های خودشون حالا تو منازل تهیه میکردن، که حالا همین در واقع دستور به دستور با هم فرق داشته و دلیل این که یه توجه زیادی به این غذا به عنوان کسی که اگه گردش میرفته بازار میرفته بالاخره یه بامیه ای هم برای بچه میخریده همین بوده که تفاوت زیادی در طعم و مزه با اون چیزی که تو قنادی داره فروخته میشه وجود داشته، به خاطر اینکه یه چیزی شبیه به محصول خانگی یا همون آشپزی خانگی است.
البته من که اواسط دهه 60 به دنیا اومدم، یادم هست که در کودکی من چه در تهران چه در چند تا از شهرستان‌ها خیلی به وفور شما آدم‌های رو می‌بینید می‌دیدید که با مجموعه بزرگی رد می‌شدن. توی مجموعه پیراشکی بود، بامیه بود، حتی لقمه بود، لقمه‌های غذا بود که تو اینا بود و بعد مردم هم خرید می‌کردند از اینها. یادم میاد دیگه در یه بازه از زمان همه گفتند نخرید و اینها باعث مسمومیت و بیماری است و کم کم هم این کسب و کار رفت به سمت افول و الان دیگه نیست، یا حداقل به غیر از نواحی بازار و یه جای دیگری در تهران خیلی بعیده که شما ببینید کسی با یک سینی بزرگ در پیاده رو در حال عبوره و داره چیزی میفروشه، مثلا بامیه میفروشه. حیف که بعد اون بامیه ها هم دیگه نیست، اون قیافه
بله دیگه
اون بامیه ها و اون شکل،
چون اون در مقیاس در واقع تو مقیاسی که حالا ما بگیم کارگاهی یا صنعتی به اون راحتی قابل تهیه نیست، چون دارن با ابزار صنعتی کارگاهی کار میکنن و خب تولیدشون خیلی بالاتره. اون کسی که بامیه فروش بود مثلا تو خونه 50 تا بامیه درست میکرد، دستش خیلی بازتر بود که هم روی تنوع مزه و طعم کار بکنه، هم روی شکل که جذابیتی داشته باشه، یا حتی با بامیه بازی طراحی میکردن. یعنی در زمانی بازیایی بوده که شما یه پولی میدادید باید یه مقداری بامیه تا جایی که نمیشکست بر میداشتید و هر چقدر بیشتر بر میداشتید اون بایش. یعنی اونم تو همین حوزه‌ای بوده که الان تو زمینه گردشگری غذا دنیا داره خیلی روش سرمایه گذاری میکنه که این فرایند تهیه غذا هم به صورت یک شو جذاب باشه تا گردشگر بیاد وایس اینو نگاه بکنه.
اینی که شما گفتید و من به خاطر دارم که یک بامیه هایی درست میکردن به شکل زنجیر بود، سر زنجیرش از سینی ها بیرون بود، شما پول که میدادید یکی از سر زنجیرا رو میگرفتید، ممکن بود دو حلقه باشه، سه حلقه باشه یا چهار حلقه باشه، این دیگه به شانس شما بستگی داشت که کدوم اینا رو برمی‌دارین، چون اینا رو سر کله هم که ریخته بودن معلوم نبود. ولی اصلا دیگه، و البته آقای امینی، من همینایی که میگم خاطرم هست که وقتی که 7 سالم بود 8 سالم بود تو ترمینال ها بیشتر میدیدم، واقعا الان که فکر میکنم خیلی خطرناک بود. یعنی اون سینی بامیه با اون چسبندگی شربت اینو در معرض تقریبا همه چیز بود و واقعا خود این محل شگفتیه که ما به این سن رسیدیم در مشاورت این غذا. این حذف شدنش واقعا عجیب نبود تو اون دوره.
خب این فکر کنم همه جا رو اتفاق افتاده، یعنی این که حالا همه اغذی فروشی و خوراک فروشی قدیمی هم اگه مقایسه بخوایم بکنیم با چیزی که امروز هست، از نظر بهداشتی خیلی با هم تفاوت دارن و دلیلش این نیستش که بگیم خود کاسب یا فروشنده به صورت خودجوش همشون اومدن دارن الزامات بهداشتی رو رعایت میکنن. دلیلش همون قوانین درست و سیاست گذاریه که باعث شده که هر کسی که در واقع بهداشت رو رعایت نمیکنه به صورت در واقع اجباری از بازار حذف بشه، یعنی اینکه جلوی فعالیتش رو گرفتن. همین موضوعیه که ساماندهی نشده، که حالا همین الان هم شاید تو خیلی از شهرها ما نگاه بکنیم، حالا شاید معروف‌ترین شهر رشت باشه که یک زندگی شبانه ای توی غذای خیابانی درش جریان داره. اونجا هم اگر بخوایم با دید در واقع موشکافانه و بهداشتی نگاه بکنیم، چون ساماندهی درستی نشده خب خیلی چیزها رعایت نمیشه از نظر بهداشتی.
خیلی متشکرم. بریم ببخشید بشنویم، برمیگردیم همچنان در خدمت آقای امینی هستیم.
یه خیابون طراحی کنید و طبیعتاً یه پیاده رو.
اینجا بلوار ساحلی خواجه‌عطا، یکی از محلات بسیار قدیمی و اصیل بندرعباسه که این دریا رو می‌بینید، اینجا الان خوش کردن و اتوبان زدن اینجا. این دریا کاملاً تا اینجا بوده، مشرف اینجا بود، یعنی قایقا اون زمان صیادا میومدن مستقیم با قایقاشون توی همین منازلشون تو حیاطاشون، یعنی مشرف دریا بوده.
یک زن با لباس‌های محلی، جمعیتی که برای خرید اومدن رو طراحی کنید، خرید یک نان به خصوص، نانی محلی که پختش از هر کسی بر نمیاد.
ما اینجا یک نونی درست می‌کنن و این نون مربوط به منطقه ماست به نام نون رهته یا نون توموشی. خب یعنی توی اصطلاح بومی به این نون معروفه. دو نمونم هست، سوراخی و محیاوه. خب که این دوتا معجونی که درست میکنن دستساز همینجاست و بسیار مقوی هستش. این اون یکی از پرطرفدارترین چاشنی‌های غذایی یا همون اصلا میتونن به عنوان شام هم استفاده میکنن یا صبحانه.
یه چهار گوش حلبی طراحی کنید، چیزی غریب به ارتفاع 30